در جامعه ای که نشه به طور آزاد درباره جزم‌های دینی سخن گفت، آزادی بیان و تحقیق هم نمیتونه وجود داشته باشه. و به همین دلیل هم کسانی که در آغاز صده 20 میلادی نخستین قانون اساسی ایران رو تدوین کردند، درباره حق آزادی بیان و عقاید دینی راه سکوت رو در پیش گرفتند. آزادی تشکیل انجمنها، احزاب و سندیکاها هم بخشی از آزادی‌های مدنی رو تشکیل میدن. و هرگاه در جامعه اشخاص از این حقوق محروم باشند، در نتیجه از اصلی ترین حقوق اساسی خودشون محروم شدند. ایجاد سازمان‌های سیاسی در قالب کشورهای اروپایی و حتی در انگلستان که مهد دموکراسی سرمایه‌داری نامیده میشه، تا نیمه سده 19 با دشواری بسیار ممکن بود. تا این زمان آزادی اندیشه و گفتار گرچه به طور سوری از طرف دولت پذیرفته شده بود، اما ایجاد احزابی که میتونستن از این یا اون اندیشه پیروی کنن عملا غیر ممکن بود. به همین دلیل هم دولت‌های سرمایه‌داری همین که از کسی که دارای اندیشه ای تازه بوده احساس خطر میکردن، او رو روانه زندان میکردن، یا اینکه چنین فردی رو مثل هاینریش هایله شاعر نامدار آلمان و یا کارل مارکس اندیشمندی که سوسیالیسم علمی رو پایه‌گذاری کرد، مجبور کردن به کشورهای دیگه فرار بکنن یا مهاجرت بکنن. هاینه به فرانسه مهاجرت کرد، مارکس اول به فرانسه و بعد از اونجا مجبور شد به انگلستان مهاجرت کنه. بله. در همین کشور انگامی که جنبش کارگری به سرعت در حال رشد و شکوفایی بود، یعنی در آلمان، بیسمارک تونست در سال 1878 با تصویب قانون سوسیالیستا فعالیت حزب سوسیال دموکرات و سندیکاهای هوادار این حزب رو ممنوع کنه. خلاصه این که اصل آزادی تشکیلات هم در کنار اصول آزادی گفتار و نوشتار و مطبوعات برای نخستین بار در متنم قانون اساسی امریکا که در سال 1791 تدوین شد مطرح گشت. در رابطه با حق به آزادی تشکیلات تظاهرات در قانون اساسی 1285 ایران، باز با همون موانع بنیادی که در پیش مطرح شدن مواجه میشیم. در اصل 21 متمم قانون اساسی اومده انجمنها به اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نزد نواشند در تمام مملکت آزاد است. بنابراین بخشی از جامعه که خواهان تحقق برخورد دینی به مسائل نیست و در پی ایجاد دولتی فرامذهبی و این جهانی، یعنی دولت سکولاره، و میخواد قید و بند جامعه رو از نگرش‌های دینی به دولت و جامعه رها بکنه، عملا نمیتونه با هم‌اندیشان خودش در حزب و سازمانی متحد بشه و بعد به مساوی یک نیروی اجتماعی در دگرگونی و تکوین جامعه نقشی سازنده بازی بکنه. این نیروی اجتماعی اصلا به تبلیغ نظرات خودش از طریق راهپیمایی، نشر کتاب و روزنامه هم طبق قانون اساسی مشروطه محرومه، چرا که هر گونه حرکتی در این زمینه میتونه به عنوان ایجاد فتنه دینی تلقی بشه. از دیگر اصولی که میکوشند از محدودی شخصی افراد حفاظت کنند، میشه از اصول مخفی بودن محتوای نامه‌های پستی و نیز خدشه‌ناپذیر بودن محیط خالی افراد نام برد. امر خدشه‌ناپذیر بودن محیط خانه در سده 17 در انگلستان برای اولین بار پیدا شد و بعداً در قانون اساسی امریکا به صورت نوین و امروزی خودش تدوین شد. در اصل 13 از قانون اساسی 1285 ایران قید شد که منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است، در هیچ مسکنی قهرند نمیتوان داخل شد مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر کرده.
بله.
و همچنین در اصل 22 یا اصول 22 و 23 محفوظ بودن مراسلات پست پستی و نیز مخابرات تلگرافی تأکید شده. در هر جامعه‌ای انتخاب شغل دارای اشکال ویژه خودشه و با بررسی این اشکال میشه به چگونگی مناسباتی که در یک جامعه حاکمه پی برد. در جوامع پیش از سرمایه‌داری هیچ کس نمیتونست طبقه و یا قشری رو که بهش تعلق داشت ترک کنه. یعنی ما با جامعه طبقاتی ایستا روبرو بودیم. کسی که اشرافزاده بود اشرافزاده میموند، کسی که دهقان بود دهقان میموند، کسی که پیشه‌ور بود پیشه‌ور میموند، در پیشه‌وری به سر میبرد. در دوران فئودالیسم در نظام جامعه بسته اروپا اما دگرگونی های مهمی رخ نداد. در این دوران دهقانان وابسته به زمین بودند و بدون اجازه زمیندار نمیتونستند حتی روستاهای خودشون رو ترک کنند. در شهرها هم پیشه‌وران سرنوشت شاگردان خودشون رو تعیین میکردند و با اونا تقریبا مثل بنده رفتار میکردند. بنابراین برای درهم شکستن روابط تولید جامعه سنتی میبایست آزادی انتخاب شغل تحقق پیدا میکرد، خاصی که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب دموکراتیک سرمایه‌داری اروپا بود. آزادی انتخاب شغل بخش دیگری از آزادی‌های فردی را تشکیل میده. بر این اساس زمینه برای تحرک اجتماعی فراهم میشه. امریکایی که بدون اون تولید سرمایه‌داری نمیتونه برای مدتی دراز ادامه پیدا کنه. البته تحقق آزادی انتخاب شغل به این مفهوم نیست که انسان‌ها هر شغلی رو که جویای اون هستن میتونن پیدا کنن یا بهش دسترسی پیدا کنن. با در هم شکستن نظام فئودالی میلیون‌ها دهقان از روستاها رانده شدند و به شهرها کوچ کردند و در شهرها به پرولتاریا بدل شدند و در نتیجه وضع زندگی اونها در مقایسه با گذشته بسیار بدتر و وخیمتر شد. در حال حاضر هم در قالب کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری میلیون ها انسان بیکارند، چرا که بازار کار اشباع شده. به این ترتیب روشن میشه که آزادی انتخاب شغل به خودی خود نه سبب میشه تا بشه به شغل دلخواه خودمون دست پیدا کنیم و نه اینکه این امر به طور خود به خودی موجب بهتر شدن وضعیت زندگی شاغلین میتونه بشه. در کنار تحقق آزادی مطلق فردی، یکی دیگه از آرزوهای دیرین بشریت واقعیت بخشیدن به اصل برابری میان تمامی افراد جامعه بوده. تاریخ نشون میده که اندیشه آزادی سیاسی دارای پیشینی طولانیه و حال اینکه اندیشه برابری سیاسی همراه با انقلاب کبیر فرانسه پیدا شده. در اون دوران آزادی و برابری همراه با یکدیگه و به عنوان دو واژه مترادف به کار گرفته می شدند. برابری در آغاز دارای بالی سیاسی بود و به همین دلیل هم در بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی که در قانون اساسی 1789 فرانسه تدوین شد این دو واژه با هم و در کنار هم دیگه به صورت مترادف به کار گرفته شدند. در این بیانیه منظور از برابری مساوات در برابر قانون و از مساوات اجتماعی عبدن حرفی زده نمیشه. و همین دلیل هم نمایندگان مجلس ملی فرانسه کوشیدند با طرح شعار همه افراد در برابر قانون برابرند زمینه را برای حذف امتیازاتی که رسمی نخست یعنی اشراف و اعیان جامعه فئودالی و رسمی دوم یعنی روحانیت جامعه فئودالی از اون برخوردار بودند فراهم بکنند. در قانون اساسی 1789 هرچند به مساوات در برابر قانون اساسی اشاره شده اما از برابری سیاسی هنوز خبری نیست.
بله،
همونطور که تاریخ نشون داد در این دوران تنها کسانی از حد انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار بودند که دارای ثروت بودند. یعنی باید ثروت معینی رو می داشتن. هر کسی که اون حد عدد ثروت رو داشت می تونست در انتخابات شرکت بکنه و رأی بده یا یعنی که خودشو کاندید بکنه. بنابراین می بینیم که آزادی در رابطه مستقیم با درجه مالکیت و ثروت قرار داشته. نظریه برابری سیاسی بعدها از جانب هواداران دموکراسی رادیکال در اروپا و امریکا طرح شد. پیروان این نظریه بر این باور بودند که اکثریت مردم از کسانی تشکیل میشن که از نظر اقتصادی در روابطی وابسته گرایانه به سر میبرند و بنابراین اگر حد انتخاب شدن و انتخاب کردن تنها به کسانی محدود بشه که دارای ثروت و مالکیت هستند، در نتیجه تنها اقلیتی به نام اکثریت میتونه اراده خودشو به جامعه تحمیل کنه. به همین دلیل این جنبش خواهان حق رأی برای همه مردان شامل شد. بعداً جنبش کارگری اروپا خواستار حق رأی برای همه افراد بالغ شد. نظریه برابری اجتماعی هم بعد از انقلاب فرانسه به وجود اومد. پیروان این نظریه بر این باور بودند که دولت باید از طریق گرفتن مالیات از ثروتمندا جامعه رو اونطور سازماندهی کنه که همه افراد از نوعی امکانات نسبی در زندگی روزمره برخوردار بشن. مارکس ثابت کرد که در جامعه سرمایه‌داری تحقق واقعی برابری انسان‌ها به دلیل وجود مالکیت خصوصی غیر ممکنه. چرا؟ اینکه چون افراد دارای درجه مالکیت مختلف هستند، افراد ثروت‌هاشون با هم دیگه فرق می‌کنه، بعضی‌ها ثروتمندتر، بعضی‌ها کمتر ثروتمندتر، بعضی‌ها فقیر و بی‌نوا هستند، بنابراین از اونجایی که از نظر مالکیت بین انسان ها نابرابری وجود داره، این نابرابری خودشو در تمام حوزه‌های زندگی بازتاب میده و موجب نابرابری انسان ها میشه.
بله.
بر مبنای آموزش‌های مارکس و انگلز در جامعه سرمایه‌داری زمینه برای برابری سوری انسان ها فراهم شده. یعنی این که انسان ها در برابر قانون با هم دیگه برابرند، اما از نظر زندگی واقعی که در رابطه با درجه ثروت قرار داره، رفاه اجتماعی قرار داره، در وضعیتی نابرابر به سر میبرند. بنابراین بر اساس این نظریه برابری سیاسی باید همراه بشه با برابری اجتماعی و بنابر برداشت مارکس و انگلز این هم فقط تو جامعه کمونیستی میتونه ممکن بشه. بر اساس برای نظراتی که مارکس و انگلس توی مانیفست دادن، برای اینکه بشه زمینه برای تحقق برابری اجتماعی فراهم کرد، دولت باید به اقداماتی دست بزنه که این اقدامات 10 تا بیشتر نیستن. من اینها رو در اینجا تر میکنم تا شنوندگان بدونن که مارکس و انگلز در اون زمان چه درکی داشتن از نقش دولت برای اینکه بشه زمینه برای برابری اجتماعی هموار کرد.
بله.
پیشنهاد اولشون این بود که املاک ضبط بشن از طرف دولت و درآمد این املاک در اختیار دولت قرار بگیره، تبدیل به بودجه دولت بشه. مالیات تفاوتی از مردم گرفته بشه. هر که بیشتر ثروت داره باید مالیات بیشتری بده. لغو حق وراثت، یعنی کسی دیگه حق نداره از پدر مادرش ارث ببره. ضبط اموال کلیه مهاجرین و متجاسرین، یعنی تمام کسایی که از کشورشون مهاجرت میکنن یا میخوان مهاجرت بکنن حق ندارن ثروتشون رو با خودشون ببرن، بلکه دولت باید اینا رو بگیره، یا کسایی که متجاوز به حقوق مردم هستن، دولت حق داره از اونها هم خل مالکیت بکنه. تمرکز اعتبارات در دست دولت به وسیله یک بانک ملی با سرمایه دولتی و با حد انحصار مخصوص، تمرکز کلی وسایل حمل و نقل در دست دولت، ازدیاد تعداد کارخانه های دولتی و افزارهای تولید به اصلاح و آباد ساختن اراضی طبق نقشه واحد، اجبار یکسان کار برای همه و ایجاد ارتش صنعتی به ویژه برای کشاورزی، پیوند کشاورزی و صنعت و کوشش در راه رفع تدریجی تضاد بین ده و شهر، و آخرین اصل پرورش اجتماعی و رایگان کلیه کودکان و از میان بردن کار کودکان در کارخانه ها به شکل کنونی آن، در آمیختن امور تربیتی با تولید مادی و غیره و غیره. می‌بینیم که مبارزه جنبش کارگری سبب شد تا بخشی از خواسته هایی که در مانیفست حزب کمونیست مطرح شدن توسط دولت های سرمایه‌داری هم عملی بشه. از اون جمله میشه از برقراری مالیات تصاعدی، مالیات سنگین بر وراثت، به وجود آوردن بانک‌های ملی و دولتی، آموزش و پرورش رایگان و جلوگیری از کار کودکان نام برد.
بله.
همین کوشش‌ها سبب شدن تا در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری اروپا نظریه دولت رفاه همگانی به وجود بیاد و به همین دلیل هم در حال حاضر واژه برادری در قوانین اساسی غالب کشورهای متروپول سرمایه‌داری علاوه بر برادری سیاسی دارای بچه اجتماعی هم شده. در قانون اساسی این کشورها اصولی وجود دارن که بر اساس اون کوشش بشه تا یکایک اعضای جامعه در مرابطه با همدیگه و در رابطه با نهادهای اجتماعی از حقوق برابر برخوردار بشن. با این حال باید یادآوری بکنم که مساوات در برابر قانون همچنان جنبه غالب رو در قوانین اساسی کشورهای سرمایه‌داری معاصر تشکیل میده. برابری یا تساوی سیاسی میتونه حوزه‌های گوناگونی از زندگی اجتماعی رو در بر بگیره.
بله.
تمامی افراد و یا سازمان‌هایی که در جامعه حضور دارند باید نخست از حقوق برابر و همچنین از امکانات برابر و از موقعیت برابر برخوردار بشن. در قوانین اساسی کشورهای سرمایه‌داری برابری حقوقی افراد و نهادهای اجتماعی به نوعی تضمین شدند. برخورداری از امکانات برابر در بعضی از زمینه‌ها عملی شده، چون برخورداری از امکانات برابر در موقعی که انتخابات هستش. اما در بسیاری از حوزه‌ها یک چنین امکان برابری نمیتونه وجود داشته باشه، چرا که نابرابری در برخورداری از رفاه اجتماعی موجب میشه تا عملا در بسیاری از حوزه‌ها امکانات نابرابر بین افراد و نهادهای اجتماعی وجود داشته باشه، مثل نابرابری در امکان مسافرت، در امکان برخورداری از مرخصی، در امکان بهره بری از خدمات پزشکی و غیره.
بله.
برخورداری از موقعیت برابر از یک سو در تضاد با امکان رشد آزاد شخصیت فرد هم قرار داره و از سوی دیگه به این دلیل که انسان ها دارای استعدادها و توانایی های نابرابرند، در نتیجه تحقق شرایطی که در اون افراد و نهادهای اجتماعی از موقعیتی برابر بهره‌مند باشند به نوعی اوتوپی بدل میشه. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته دولت رفاه همگانی موظف با توجه به امکانات تولیدی جامعه حداقلی از معیشت عالی رو تأمین کنه بدون اینکه قادر باشه برای افراد موقعیتی برابر به وجود بیاره.